بر بچه های مود ثروت و در مورد سوال امروزتون بگم که نگفتن چیز خیلی خوبیه، یه جایی آدم رو واقعا گیر میندازه. ما یه جورایی خودمون رو خیلی دست بالا میگیریم که نه رو نمیتونیم بگیم، یعنی خیلی به خودمون اثبات نمیتونیم بگیم. مثل یکی از اقوام ما که کار تعمیرات اینا هست، هر چی که بهش میارن میگن آقا این نمیتونی تعمیر کنی، میگه آره نه نمیتونه بگه، و همینم باعث پیش اومدن مشکل براش میشه، هم تو زندگی هم تو کارش. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. یا علی، خدا حافظ.
خب اکثر پیامکایی که برام ارسال شده گفتن که همچنان نگفتن کار سختیه. به این موضوع بیشتر میپردازیم در موج ثروت. تا فردا، خدا نگهدار.
برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
في صفت ظلم رحمة للعالمين.
Bring compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام، ردیف 95.5. رادیو وحدت، از اول ربیع الاول.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
تراکنش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه تراکنش امروز. تراکنش برنامه‌ای است که هر پنجشنبه از حوالی ساعت 14:30 تا دقایقی مانده به ساعت 15 تقدیم حضورتون میشه از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما عزیزان رو دعوت میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37. برنامه تراکنش برنامه است که به موضوعات و معضلات نظام بانکی میپردازه، و اما موضوع این برنامه، تلاش میشه که در این برنامه بپردازیم به این محورها: ابزارهای مالی و تأثیر آن بر بازار سرمایه، توسعه بازار سرمایه در بهبود روند تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، و جایگاه توسعه بازار سرمایه بر نظام مالی کشور. شما عزیزان رو هم دعوت میکنم تا همراه باشید با برنامه تراکنش. و اما همچون دیگر برنامه‌های تراکنش، مهمانی رو هم خواهیم داشت. این بار به صورت تلفنی همراه میشیم با جناب آقای دکتر سید محمد عباس نیا، استاد دانشگاه و کارشناس محترم اقتصادی که با ما همراه خواهند. خدمت شما جناب آقای دکتر عباس نیا عرض سلام و درود دارم. خوش آمدید به برنامه تراکنش از شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عرض سالی و همه شنوندگان محترم. خواهش میکنم در خدمتتون هستم. انشالله که عرایز بنده هم مفید باشه. انشالله
که اینطور خواهد بود و گفتگوی خوبی رو انشالله در پیش بگیریم. حضورتون عرض بکنم که همه ما میدونیم که برای اینکه بازار سرمایه‌مون رونق بهتری پیدا بکنه و اون چیزی که شاید از زمستان سال گذشته خاصه از بهار سال 99 شاهد اون بودیم، تشویق مردم بود، گرفتن کدهای بورسی بود و میلی که پیدا کردن خیلی از عوام به سمت بازار سرمایه و بازار بورس و حتما وسعت پیدا کردن این بازار بر روی نظام بانک کشور هم تأثیر مثبتی رو خواهد داشت. ابتدا تحلیل شما رو میشنویم تا به سراغ سوالات.
همونجوری که می‌فرمایید، خب ما در این 6-7 ماه اخیر خب یک در واقع موج تازه‌ای برای ورود جامعه به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایجاد شد.
بله.
خب البته حالا من در ادامه عرض خواهم کرد اینکه در واقع این رویکرد فقط متمرکز شده بر سهام، جای در واقع بحث بازار سرمایه بزرگتر از صرف سهام، ما ابزار اوراق بدهی رو در واقع اونطوری که باید و شاید به خصوص بحث کورپرات باندا و در واقع اوراق تامین مالی شرکتی رو اونقدر نمی‌بینیم. اما در کل اینکه در واقع ساختار نظام مالی ما از یک ساختار در واقع بانک بیس که صرف به سمت یک تعادلی بین این بازار پایگی و بورس پایگی حرکت کنه، در واقع بگه این که در واقع ما صرفا تا الان ساختار تامین مالی ما میشه گفت که فقط بانک پایه بوده، ولی الان داره حرکت میکنه به سمت این که یک نظام مالی بازار پایه داشته باشیم. و خب این یک به نظر من اتفاق مبارکیه، هرچند نظام بازار پای یک نظام اهرمی هست، یعنی به قول ما شمشیر دولبه. اگر ریل گذاری درست انجام بشه، عمق بخشی بازار درست انجام بشه و ابزارهایی که برای رونق تولید میتونه استفاده بشه درست طراحی بشه و استفاده بشه، خب ما اثرش رو در تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خیلی سریع‌تر می‌بینیم. اما اگر که تو هر کدوم از این مواردی که عرض کردم در واقع خللی وجود داشته باشه، خب به هر حال از آسیب‌هاش هم مسئول نیم.
آقای دکتر عباس نیا، توضیح شما را درباره آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه، حالا اگر قائل هستید که مزایایی رو داره برای چه سرمایه گذار چه بازار سرمایه، نه صرفاً به معنای تزریق نقدینگی که شاید خودش تورم‌زا بودن رو در پی داشته باشه، درباره مزایاش بدونیم تا بریم سراغ ابزارهای مالی و اون چیزی که تأثیر میذاره بر روی بازار سرمایه.
کلا ما بیان در واقع یک ساختار، یک به حال رگولاتوری صحیحی برای بازار سرمایه ایجاد بشه، خب این خودش فی نفسه یک امر به قول معروف مبارکیه.
همینطور.
و خب حالا این ترس و رفتارهای هیجانی توی این سرمایه گذاری ها هم به حال ولی یک نوسانات پیش بینی نشده و غیر عادی تو هر بازار ایجاد میکنه و آسیبش هم تو درجه اول متوجه افرادی میشه که توی اون بازار فعالیت میکنن. آیین نامه ثبات بازار سرمایه و دیانت از در واقع سرمایه گذاران سهام داره به معنی تزریق نقدینگی و تورم زا بودنش لزوما نیست.
بله همینطور است.
عملا شاید بشه گفت یه راهی باشه برای اینکه اون ثبات و پایداری توی بازار و این کنترل هیجانات القا شده رو ایجاد کنه.
بله.
توی این آیین‌نامه الزام به وجود بازارساز و بازارگردان برای همه سهم‌های بزرگ و کوچک وجود داره.
بله.
و حالا تعبیری که در واقع توی این استفاده شده اینه که ما ثبات در بازار رو به معنی کنترل نوسانات همه سهم ها در نظر بگیریم. حالا اینکه در واقع اون سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی هم توی این صندوق تثبیت بازار و امکان اون سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها تو بازار سرمایه، حالا البته با توجه به اون در واقع منع مواد 16 قانون تسمانی تولی، خب اینها ولی یک نگرانی هایی رو در خصوص این تورمزا بودن این اقدام ایجاد میکنه. اما مسئله اینجاست که خب این صندوق تثبیت بازار در واقع مهمترین هدفش اینه که بتونه یه افزایش نقد شوندگی و یه در واقع اون کاهش ریسک‌های سیستمی و اون کنترل هیجانات
در پی داشته باشه،
شرایط سودی که تو شرایط نزولی
بله
در واقع فراهم کنه، حالا از طریق حالا بازارگردانی و
خرید و فروش اوراق بهادار.
با این هم تاکید شده که با این منابع در واقع به صورت بهینه توی این صندوق تثبیت مدیریت بشن. خب این به این معنی نیست که ما در واقع بدون یک استراتژی مشخصی نقدینگی تزریق کنیم. به نظر من یک خلایی که شاید توی این آیین نامه دیده بشه اینه که اون الزامات و ضمانت هایی که در واقع همین بازارگردان ها
بله
در واقع باید ذیل مدخل رگولاتوری خودشون رعایت کنن، این یک مقداری کمرنگه.
این سوال رو جناب آقای عباس نیا از این جهت پرسیدم که به همینجا برسم. هم اشاره داشتین به صندوق توسعه ملی در صحبت‌های خودتون، هم در ابتدا کنترل هیجانات بازاری، و سوالم پیرامون آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه از همین جهت بود. می‌خواستم به این برسم که توسعه بازار تأمین مالی توی بازار سرمایه، بازار بورس، یه ابزاری رو نیاز داره، ابزارهای مالی رو، که این سوال مطرح بشه، یه پاسخی داشته باشیم به صورت تیتروار درباره ابزارهای مالی و تأثیر اون بر بازار سرمایه که یکی از محورهای برنامه هم بود.
خواهش می‌کنم. ببینید آنچه که بازار مالی به طور کلی خب ریسک در ذاتش نهفته است.
همینطوره.
اون چیزی که شاید بگیم شالوده اصلی تو بازارهای مالی هست و در واقع حالا اون سیاست‌گذاری کلان باید متمرکز باشه، اعتماد به رگولاتور بازاره. سرمایه گذار باید به رگولاتور بازار اعتماد داشته باشه. ببین شما ببین یه سهمی رو می‌خرین، این سهم مثلا سهم فلان شرکت خودرویی رو می‌رین می‌خرین، خب شما که هیچ موقع نمی‌رین بگید این مزایکش مال منه، این نمی‌دونم این خودرویی درش مال منه، که یه برگه به شما میدن، این برگه کار الان که در واقع با این خرید فروش آنلاین هم که دیگه اون برگه
البته هم دیگه بله اوراق هم دیگه حذف شده به صورت آنلاین
هست. آره اینجا تو یه سهمی رو داریم، این قصد پول گذاشتیم، یعنی این چیزی که اصلا من نمیبینمش. خب چرا این کار رو میکنم؟ چون اعتماد دارم به اون بستری که دارم توش این فعالیت اقتصادی رو دارم انجام میدم. این بستر میگم بستریه، من میتونم پولم رو بذارم وسط، میتونم مشارکت داشته باشم توی اون در واقع تأمین مالی این بنگاهی که مد نظر من هست و سهمشو دارم میخرم. یعنی کاملا بنابر اعتماد. توی سیستم بانکی هم به همین شکل، شما پولتون رو میرین تو بانک میذارین و تمام. حالا این که اصلا این پوله داری اونجا میذاری، اون میخواد چطور باشه، چجوری باشه و اینها، این ساختار نظام مالی کاملا مبتنی بر اعتماده. این اعتماد به شکل در واقع دقیق ترش تو سیاست گذاری و قانون گذاری باید دیده بشه،
خودشونشون بده.
و اینکه در واقع هر روزی ما شاهد این باشیم که این یک قانون جدیدی، یک سیاست جدیدی وضع بشه که حالا ممکنه به نفع یک عده هم باشه، ممکنه در کوتاه مدت هم در واقع برای حالا چه سهامدار خرد چه سهامدار عمده مفید باشه، ولی در مجموع ریسک قانونگذاری رو افزایش میده. این ریسک قانونگذاری افزایش میده که باعث میشه که نرخ بازده مورد انتظار بره بالا. این ما انتظار داریم که این به ازای این ریسکی که داریم میپذیریم
بله
یک سرسری است که بالاتری رو دریافت کنیم. خب حالا سیاستگزار در واقع بازار سرمایه باید چیکار کنه؟ به جای اینکه ما صرفاً بر تزریق نقدینگی متمرکز باشیم، باید ابزارهای تأمین مالی و ابزارهای پوشش ریسک دقیقی در واقع طراحی بشه که وجود داره. ما نمیخوام اختراع کنیم اینا رو، لزوماً همش رو میخوام در واقع ماشین از چرخش اختراع کنیم.
بله.
این ابزارها در واقع الان توی دنیا هم استفاده داره میشه، ابزارهای پوشش ریسکه. حالا هم توی بخش در واقع توی ارز این رو داریم، ما مشتقات ارزی رو داریم.
بله.
هم توی در واقع سهام داریم و هم توی در واقع کالا داریم. توی بخش مختلف بازار این وجود داره. ما ابزارهایی که بتونن ریسک رو پوشش بدن، ما از کسی نمیتونیم بخوایم که تو دنبال منافع نباش. اومده کسی که وارد بازار سرمایه میشه، اومده به نیت سوداوری.
بله.
خب ما نمیتونیم ایش بگیم که خب تو ببین این سوداوری تو الان بذار کنار و انگیزه سوداوری تو بذار، اگه این نبود که اصلا وارد بازار سرمایه
نمیشد. در همین راستا آقای دکتر عباسی کلامتون رو هم منقطع میکنم، اشاره داشتین به ابزارهای پوشش ریسک. آیا برای اینکه امکان سرمایه گذاری مستقیم بانک ها رو توی بازار سرمایه باشه، چقدر این منع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رو مؤثر میدونین؟ اصلا موافقش هستین؟
من معتقدم این که ما اگه وقتی بانک ها میخوان در واقع بازار سرمایه و نظام بانکی، ببینین از این مقدمه این طور در واقع فرمایش از تعالی رو پاسخ بدم،
سلامت
این یک ارتباطی بین بازار سرمایه و نظام بانکی وجود داره. از که این ارتباط در واقع از چند زاویه میشه بهش نگاه کرد. یکی حضور خود بانک ها در بازار سرمایه است. یعنی بانک ها حالا که از این در واقع جهتی که سهامشون داره تو بازار سرمایه مبادله میشه.
بله.
و چه اینکه بانک ها در واقع میتونن اون نقش بازارگردانی رو توی بازار سرمایه داشته باشن،
به حداقل به صورت کامل
بازارگردانی رو دارن، یعنی خودشون سهامدار میشن اون تو عملا.
بله.
و این در واقع وقتی که ما بیایم از یه حدی بیشتر بانک ها رو درگیر این مسئله بکنیم، اون خطر این وجود داره که دوباره بانک های ما به سمت بنگاهداری پیش برن، ولی به یه شکل دیگه. این در واقع حضور بانک ها توی بازار سرمایه، ما به جای این که تأکید کنیم بر این در واقع زاویه، این بانک های ما چرا الان خیلی از بانک های ما سوداوری لازم رو ندارن، چون یه در واقع دوره ای به هر جایی که به مشکل میخواد و بانک ها میگفتن خب شما الان خط اعتباری شما به اینجا الان تزریق نقدینگی کنید، بدونین که ریسک اونجا براش تنجش بشه.
بله.
جنس ریسکای نظام بانکی جنس متفاوتی، اونم توی کشوری مثل ما که ساختارمون تا حالا و هنوز هم البته بانک پایه بوده. یک وقتی ریسک بانکی افزایش پیدا کنه، این ریسک دومینووار و بقیه بخش اقتصادی هم منتقل خواهد شد. اما بانک ها اگر که میخوان توی ساختار نظام مالی ورود کنن، مهمترین در واقع مسیر و بهترین مسیری که وجود داره اینه که ورود کنن به در واقع جایگاهشون به عنوان توی اون رکن اون ابزار مالی که به عنوان یک نهاد مالی، اون ابزار مالی که میخواد طراحی بشه، میخواد استفاده بشه، برها غالبا اینا یک ضامن لازم دارن.
یعنی اون روال و ماهیت بانک بودن خودشون رو این بار یه تغییری بدن.
بله دقیقا. این رو در واقع داشته باشن و نظام بانکی میتونه بیاد از طریق در واقع انتشار ابزارهایی که هم تأمین مالی بانک رو در واقع تأمین میکنه، هم میتونه باید رونق‌بخشی بازار بشه. مثلا این نمونه کوچیک شو عرض کنم خدمت شما.
بفرمایید.
ما بانک های ما اینقدر در واقع املاک دارن الان و خیلی از یه سری از بانک هم هستن که اول هم مشکل نقدینگی دارن توی این بازار در واقع این توی این شرایط اقتصادی توی تأمین سرمایه در گردش بانک ها به مشکل خوردن. خب اینا رو این املاک اوراق اجاره منتشر کنن.
بله.
اوراق اجاره منتشر کنن یا در واقع استفاده بشه، هم نقدینگی بانک رو تأمین میکنه.
بله.
هم میاد در واقع یک در واقع تنوعی رو توی بازار ایجاد میکنه.
بله.
و هم برای من سرمایه گذار یک فرصت اقتصادی جدیدی رو ایجاد میکنه.
بسیار عالی. هرچند اندازه بازار سرمایه در حال حاضر نسبت به برخی از بازارهای دیگه کوچیکه، اما به جهت وجود بورس‌های مختلف، جهت معاملات ابزارها و کالاها و همچنین دخیل بودن منابع تعداد بالایی از سرمایه گذاران و شرکت‌های تولیدی و خدماتی، کنترل اون به معنای کنترل اقتصاد و تمام نهادهای حاکمیتی و نظارتی از قبیل دولت، مجلس، سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه لازمه با سیاست‌های هماهنگ شده و تعاملی نقشه اقتصادی رو برای پیشرفت کشور رسم کنند. شما شنونده برنامه تراکنشید.
تراکنش، گامی در راستای دغدغه‌های پولی و بانکی در کشور. تراکنش، قدمی در راستای تبیین موضوعات مطرح در عرصه بانک و بانکداری. تراکنش، راهی در مسیر شفافیت در حوزه فعالیت‌های بانکی. تراکنش، پرسشی در حوزه نقش بانک ها در زمینه حمایت از جهش تولید. تراکنش، برنامه‌ای با هدف ارائه راهکارهای کارشناسی برای بهبود وضعیت بانک و بانکداری در کشور. اگر دغدغه‌هایی از جنس چک، بانکداری الکترونیک، نقش بانکداری در رشد اقتصاد کشور و از این قبیل دارید، حتما تراکنش رو از رادیو اقتصاد دنبال کنید. پنجشنبه ها برنامه تراکنش، برنامه ویژه بانکداری در رادیو اقتصاد، پنجشنبه ها تعطیل نیست. ما رو بشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای دکتر عباسی، اگر بتونین در یک دقیقه هم پاسخگو باشید و توضیح بدید درباره توسعه بازار سرمایه در بهبود روند مالی برای بنگاه‌های اقتصادی.
بازار سرمایه، چرخه در واقع عمر شرکت‌ها و محصولات، یک چرخه است که از مرحله‌ای که شروع میشه، از مرحله ایده‌ای که شکل گرفته اون شرکت، اون بنگاه اقتصادی، اون محصول، که وارد یک دره مرگی میشه که اون در واقع هزینه‌های توسعه داشته، صرفا هزینه است، تا موقعی که به رشد میرسه، به بلوغ میرسه و حالا در انتهاش میخواد به افول برسه یا تجدید ساخت داشته باشه، تو هر مرحله ایش یک نهاد مالی و یک سری ابزارهای مالی مشخصی رو احتیاج داره. آنچه که لازم هست توی توسعه بازار سرمایه اتفاق بیفته اینه که ما نهادهای مالی و ابزارهای مالی متناسب با چرخه عمر بنگاه‌های اقتصادی شکل بگیره. از فرشتگان کسب و کار، از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر بگیریم تا بانک‌ها فقط جایی ورود کنند که این در واقع شرکت‌ها نیاز به سرمایه در گردش دارن و در مرحله رشد هستن.
بله.
و تا ببینیسه مرحله بلوغش که این موقع اینها خودشون میتونن در واقع آی پی او داشته باشن و میتونن تامین مالیشون رو از بازار سرمایه ایجاد کنن.
بسیار عالی. بسیار
با این ساختار، خب اون بار تامین مالی هم از روی دوش بانک ها برداشته میشه. این که بانک ها تو هم ریسکشون قابل کنترل میشه و بنگاه های اقتصادی هم اون تامین مالی خودشون رو به طور بهینه در واقع انجام میدن و به دست میارم.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر عباسی از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه تراکنش شبکه رادیویی اقتصاد قرار دادید و به صورت تلفنی با ما همراه بودید. انشالله شاهد حضور حضرت علی در برنامه‌های آتی تراکنش در استودیوی این برنامه باشیم. ممنون از شما، بدرود، خدا نگهدار.
سلامت باشین، افتخاری بود برای بنده، ارادتمندم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه تراکنش امروز. این برنامه با موضوع توسعه بازار سرمایه بر ثبات نظام بانکی تقدیمتون شد و امیدوارم که در حد بضاعت برنامه تونسته باشیم پاسخگوی بسیاری از سوالاتی که در این زمینه ایجاد میشه بوده باشیم. برای شنیدن این برنامه و دیگر برنامه‌های تراکنش دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد. 30,36,37 رو فراموش نفرمایید و همینطور شماره سر رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده مطهر مهرابی و صدا بردار خانم سودیفی از شما خداحافظی میکنیم تا پنجشنبه دیگر و برنامه تراکنشی دیگر. خدا نگهدار.
در رادیو وحدت بهار همدلی در ربیع الاول
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الله عليك
رادیو وحدت صدای همدلی امت رسول الله
Peace of the world رحمتا للعالمین
Bring compassion for the seen and the unseen
موج اف ام ردیف 95.5 رادیو وحدت از اول ربیع الاول
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
کار اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده
یه برابط قیمه یه بچه ملالایی گفتیم بچه ملالا خواب
برد چرا بخانیم
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو و به امید برکتی که به قدم ها می بخشی آن هنگام که برای کسب روزی حلال قدم بر می دارم. سلام، اینجا چراغی روشن است. بله، اینجا در این خانه رادیویی چراغی روشن است به وسعت اراده شما هموطن خوب که همواره در راستای معیشت حلال گامهایی بلند و پولادین دارید. گامهات استوار و خدا قوت. صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. تنین دلنگیز جهش تولید و جهش در جهت تولید داخلی میسر نخواهد شد مگر با همت و تلاش تو هموطن خوش‌ذوق و با انگیزه که روی هر آنچه سختی و مشکلات رو سپید کردی و بی‌وقفه